اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز. آنگرید کرامپ کارنباور وزیر دفاع آلمان میگوید که کشورش به روند صلح در افغانستان متعهد میباشد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
خانم کارن باور این مطلب را امروز در جریان یک سفر از پیش اعلام نشدهش به شهر مزار شریف بیان کرد. وزیر دفاع آلمان با نشر اعلامیه گفت که افغانستان نیاز فوری به یک توافق سیاسی بین گروه‌های مخالف این کشور دارد. او افزود که هدف آلمان هنوز هم خروج منظم نظامیان خارجی از افغانستان است. این در حالی است که کابینه آلمان روز چهارشنبه ماموریت نظامی این کشور را در افغانستان تا ماه ژانویه سال آینده میلادی تمدید کرد. این اقدام کابینه آلمان باید توسط پارلمان این کشور منظور شود. وزیر دفاع آلمان پیش از این هشدار داده بود که خروج پیش از وقت سربازان ناتو از افغانستان آینده مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان را تهدید خواهد کرد. این مقام آلمانی همچنین گفته بود که اگر ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فراتر از آخر ماه آپریل امسال تمدید شود، سربازان ناتو باید برای خشونت‌های بیشتر از سوی طالبان آمادگی بگیرند.
حکومت افغانستان خواستار رهایی یک افغان زندانی از زندان گوانتانامو شد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، وزارت خارجه افغانستان به تازگی از یک محکمه فدرال ایالات متحده خواسته تا اسدالله هارونگل را از زندان گوانتانامو رها کند. اسدالله که 40 سال عمر دارد در سال 2007 از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شد. اردوی آمریکا ادعا دارد که اسدالله یکی از قماندانهای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است و مسئول حمله بر نیروهای خارجی بوده است. با گفته اردوی آمریکا، اسدالله همچنین یکی از افراد ارتباطی شبکه القاعده نیز بود. این شهروند افغان تا اکنون رسماً به انجام کدام جرم از سوی مقام‌های آمریکایی متهم نشده و هیئت بررسی قضایای زندانیان گوانتانامو گفتند که او برای امنیت ایالات متحده تهدید میباشد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، حکومت افغانستان از محکمه فدرال آمریکا خواسته تا اسدالله به دلیل امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان و توافقنامه صلح حکومت افغانستان با گلبدین حکمتیار از زندان گوانتانامو رها شود. این نخستین بار است که یک کشور خارجی از مجراهای قانونی خواستار رهایی یک زندانی گوانتانامو شده است. مقام های امنیتی ولایت غور می گویند که طالبان دیشب بر منزل برادر بسم الله عادل ایماق، خبرنگاری که حدود 2 ماه پیش در این ولایت ترور شد، حمله کرده و 3 عضو خانواده وی را کشتند. نیک محمد نگزاد، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت غور، امروز به صدای امریکا گفت که این رویداد در ساحه تیغه تیمور در 20 کیلومتری غرب شهر فیروزکو، مرکز این ولایت، به وقوع پیوسته است. آقای نگزاد افزود که در این حمله طالبان برادر و 2 برادرزاده آقای ایماق را که یکی آن یک دختر 12 ساله بود کشته و 5 نفر دیگر را زخمی کردند. بسم الله عادل ایماق، خبرنگار و مدیر مسئول رادیوی صدای غور، حدود 2 ماه پیش زمانی که به سوی خانهش در غرب شهر فیروزکو در حرکت بود، مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. پس از ترور این خبرنگار محلی ولایت غور، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان زتلا بیگ، عضو شورای ولایتی این ولایت را عامل ترور بسم الله عادل ایماق و عبدالرحمن اتشان عضو دیگر این شورا عنوان کرد و افزود که بیگ در جریان درگیری با نیروهای امنیت ملی کشته شده است. در همین حال نماینده ملکی ناتو در افغانستان در حساب تویترش خواستار توقف حمله بر خبرنگاران شد و گفت که نقش رسانه‌های آزاد در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر مهمتر شده است. مقام‌های امنیتی افغان میگویند که در اثر انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مرکز نظامی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. محمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، به صدای امریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 3 صبح امروز در ساحه جیلاهور این ولسوالی صورت گرفت. آقای عیسی افزود که در این انفجار به نظامیان افغان تلفات وارد شده، اما شمار دقیق آن تا اکنون روشن نمی باشد. سخنگوی قول اردوی 205 اتل همچنان گفت که پس از این انفجار طالبان بر این مرکز حمله تهاجمی کرده و درگیری میان 2 طرف برای چندین ساعت ادامه داشت. در این حال یک مقام امنیتی در ولایت قندهار که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که در این انفجار 10 نظامی افغان جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شده است. میشل بشلی کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر در یک اقدام نادر از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد شدید کرد. خانم بشلی روز جمعه گفت که مردم در عربستان سعودی به گونه غیر قانونی زندانی می شوند. او از حکومت عربستان سعودی خواست تا به آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت آمیز احترام کند. خانم بشلی در سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد که عربستان نیز یکی از 47 عضو آن است، از رهایی لوجین العزلول فعال حقوق زنان سعودی از حبس استقبال کرد، اما گفت از این که دیگر فعالان سعودی هنوز به گونه غیر منصفانه در حبس به سر می برند متاسف می باشد. اظهارات این مقام ملل متحد در حال بیان می شود که قرار است حکومت جو بایدن به زودی یک گزارش اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA را در مورد نقش برخی اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی یک خبرنگار این کشور نشر کند. وزارت خارجه ایران میگوید در مورد یک رویداد تیراندازی در امتداد مرز این کشور با پاکستان تحقیق میکند. در این تیراندازی که روز دوشنبه اتفاق افتاد، حداقل 2 شهروند ایران که نفت را در امتداد مرز انتقال میدادند با ضرب گلوله کشته شدند. رویدادی که منجر به اعتراضات در شهر سراوان ولایت سیستان و بلوچستان ایران شد و سپس به شهر زاهدان مرکز این ولایت گسترش یافت. سید کاتبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که جسد یکی از کشته شدگان از سوی مقام‌های پاکستانی به ایرانی‌ها تحویل داده شد. یک مقام ایرانی گفته است که علمای دینی در سیستان و بلوچستان خواستار ختم اعتراضات و تحقیق در این باره شده‌اند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما منشور خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اخیراً نشست رهبران و شخصیت های سیاسی افغانستان آغاز شد که طبق منابع ارگ این نشست ها به منظور ایجاد و تقویت اجماع سیاسی در پیوند به سال صورت می گیرد. آگاهان مسائل سیاسی نشست ها و ایجاد اجماع ملی در پیمان بسال را یک ضرورت مملکت در شرایط فعلی می دانند، اما با توجه به فاصله ها و فضای بی اعتمادی که میان سیاسیون و رئیس جمهور غنی در دو دوره حاکمیت ایجاد شده است، کار دشوار می پندارند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان می شنوید.
اخیراً رفت و برگشت و دیدار شماری از رهبران سیاسی، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی افغانستان با رئیس جمهور غنی در ارگ افزایش یافته است. منابع در ارگ می‌گویند که این دیدار و ملاقات‌ها که در آستانه مذاکرات صلح با گروه طالبان انجام می‌شود، به خواست رئیس جمهور غنی به منظور ایجاد یک اجماع سیاسی و ملی سازماندهی می‌گردد. تا هیئت مذاکره کننده دولت در میز مذاکرات صلح با هیئت مذاکره کننده طالبان از یک موقف قوی‌تری به گفتگو بپردازند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر روز جمعه در گفتگوی مختصر با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به هدف از برگزاری این گونه نشستی رهبران و دیگر شخصیت‌های سیاسی افغانستان در ارگ توضیحات بیشتر داد و گفت:
هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ډیر زیات سیاسي جماعت ضرورت لري. د نیکمرغه ولسمشر په دې باندې توانېدلې ده چې د سولې په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي جماعت رامنځته کړي.
در شرایط فعلی مملکت به اجماع سیاسي ضرورت شدید احساس می شود. خوشبختانه رئیس جمهور توانسته است که اجماع سیاسی را در پیوند به صلح ایجاد کند و این مشورت ها و رایزنی های سیاسی ادامه خواهد یافت و تلاش می شود که اجماع سیاسی در میان رهبران و سیاسیون در کشور نهاده نشود. کارشناسان و مسائل سیاسی ایجاد اجماع سیاسی در کشور را یک ضرورت مبرم روز خوانده می گویند که این گونه تلاش ها باید مدت ها قبل صورت می گرفت. به قول این آگاهان، ایجاد اجماع سیاسی در در داخل کشور در روند صلح ممید می باشد. نصرالله استانگزه، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل.
اساساً اجماع ملی یا اجماع در شرایط موجود یک نیاز مبرم مردم افغانستان هست و اقدام خوب هم هست، بشرطی که به معنای واقعی و ماهیویش به میان بیاید و این بعد از 32 سال اولین بار خواهد بود که سیاسی افغانستان با هم اجماع بکنه. از این گپ خوب نیست.
با باور استاد استانگزی، با توجه به فضای بی‌اعتمادی و فاصله هایی که میان رهبران و سیاسیون کشور در دو دوره حاکمیت آقای غنی به وجود آمده است، ایجاد اجماع سیاسی برای رئیس جمهور یک کاری تا آن با دشواری ها خواهد بود و اگر ایجاد شود در روند صلح نقش خواهد داشت. شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی به این دیدارها و نشست های سیاسیون در ارگ از یک زاویه دیگر نگریسته میگویند که این تلاش ها برای خونسا کردن طرح دولت موقت صورت میگیرد. اکرم عارفی، آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه.
بیتو به نظر میرسه که تا به حال احزاب سیاسی، رهبران سیاسی فعال بیشتر از طرح پیشنهادی خلیزات حمایت میکردن که در واقع مورد نظر طالبان هم بودن. رئیس جمهور به یک نوی در انزوا قرار گرفته بود. حالا در صدد اینه که موضع داخلی خود را تقویت ببخشد تا بتونه در برابر طالبان از یک هماهنگی و انسجام بیشتر برخوردار باشد. تلاش میکنه بر این که او پیش نهادی که در گذشته تقدیم شده بود از سوی خلیلزاد و یا آمریکا، او پیشنهاد را با تحکیم موقعیت داخلی و همسویی داخلی تغییر بدن.
این تلاش ارگ برای ایجاد اجماع ملی در حال صورت میگیرد که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای پروسه صلح افغانستان، در واشنگتن دی سی با خانم رویا رحمانی، سفیر افغانستان در ایالات متحده دیدار نموده، پیرامون تلاش‌های صلح برای افغانستان گفتگو کرده است. بروز جمعه در صفحه تویتر سفارت افغانستان در واشنگتن نوشته شده است که در دیدار خانم رویا رحمانی با آقای خلیلزاد راجع به بازنگری توافقنامه میان گروه طالبان و ایالات متحده و همچنان موقف حکومت افغانستان نیز بحث شده است. از جانب دیگر، عمر داودزی، مشاور و نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور پاکستان، در این روزها به اسلام آباد سفر نموده است و در آنجا با مقامات پاکستانی از جمله مخدوم شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه و رئیس پارلمان پاکستان طی دیدارهای جداگانه روی روند صلح افغانستان گفتگو انجام داده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، طبق تفاهم نامه‌ای که بین هیئت طالبان و ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 در دوحه به امضا رسید، گروه طالبان مکلف بود با کاهش خشونت، قطع رابطه با القاعده و سایر گروه های تروریستی، حفظ حقوق شهروندان به خصوص حقوق زنان، زمینه خروج نیروهای آمریکایی را مساعد سازد. هرگاه قرار شود که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، چه تحولاتی به وجود خواهد آمد؟ نسیم محمود عزیزی مصاحبه در مورد پیامد خروج احتمالی نیروهای خارجی از افغانستان با دکتر حیدر عادل، تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن، انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
آقای عادل، در حال حاضر با بیرون شدن احتمالی نیروهای ناتو و ایالات متحده از افغانستان، عساکر افغانستان تا کدام اندازه آماده حمله یا دفاع در برابر مخالفین خواهد بودند؟
خدمتان عرض بکنم که با تأسف تجارب 20 سال اخیر نشان داده که قوای نظامی افغانستان بدون کمک و همکاری قوتهای نظامی خارجی و خصوص قوای هوایی نتانستن فعالیتهای مؤثر را در عرصه صلح و امنیت و یا جنگ رویاروی با طالب داشته باشند. به این خاطر یک مقدار از دید کسانی که تحلیل میکنند مسائل نظامی را چنین برداشت میشه که ارگاه اینا در زمان معینی که بین طالبان و امریکا این تفاهم نامه صورت گرفته و در ماه می از اساکر امریکا. اگر تا این وقت اینا خارج شوند از افغانستان، مطمئنن که قوای نظامی کشور یا قوای مسلح کشور با چالش های بسیار جدی روبرو خواهد شد، به خاطر از اینکه اونا سلاح و مهمات مدرن به قدر کافی در اختیار ندارن و در پالوی از او قوای اولی اصلا ندارن که در شرایط نهایت حاد و استرالی به کمک این نیروها در مناطق مختلف افغانستان این کمک برشان انتقال پیدا بکنه و برسه.
به نظر شما خروج نیروهای ایالات متحده و شرکای آن از افغانستان باعث چه نوع دگرگونی های خواهد شد؟
بله، در این ارتباط ما مطمئن هستم اگر به این شکلی که فعلا قرار است این نیروها از افغانستان خارج شوند، عواقب بسیار وخیم در قبال خود خواهد داشت، چون قوای مسلح افغانستان آمادگی 100% به خاطر مبارزه علیه تروریسم و علیه حملات مخالفین ندارد. امکان سقوط زیاد بخشایی از کشور میره اگر در نهایت تمام نظام سقوط نکند. قسمت‌های زیاد خاک افغانستان تحت اشغال طالبان و مخالفین قرار خواهد گرفت و اردوی افغانستان به چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد.
ناتو تا چه اندازه میتونه که افغانستان از لحاظ قوه و تجهیزات نظامی تقویه کنه که بتونه دستاوردهای 19 سال اخیر حفظ بکنه؟
این بخش بسیار اساسی و عمده هست در حیات یا بقای اردوی افغانستان در برخورد رویاروی با دشمن در آینده. ولی متاسفانه یک مدت زمان بسیار طولانی سپری شد، یعنی 20 سال از حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان میگذره. در این مدت باید اردوی افغانستان به نهایت باید مجهز می بود در ارتباط به تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی از اینا در سطح بین المللی باید کوشیده می شد و سلام مهمات مدرن و پیشرفتی که ضرورت است برای افغانستان در دستشان قرار می گرفت. اما آل هم این وقت نیست. امیال هم اگر ناتو قرار است که یک مدت ایران کردن که ما ممکن در افغانستان باقی ببانیم، در این فاصله اینا میتونن در ارتباط به تعلیم و تربیه و آموزش بخشای نظامی کشور برای سربازای و سای منصبای افغانستان تلاش بکنن، اینا را به خارج از افغانستان ببرن، در اونجا تمرینات نظامی بدن و برای قوای هوایی اینا را آماده بسازن. هلیکوپترها، تیارات جنگی و امثال از اینا باید برای زینا بدن، پیلوت های مجهز باید تربیه بکنن. این یک فرصت است که حداقل در طول 2-3 سال حتی تا 4 سال آینده باید این برنامه وسیع و عملی روی دست گرفته شود تا قوای مسلح افغانستان بتوانه به صورت مستقلانه از تمامیت ارضی افغانستان علیه دشمن داخلی و خارجی خود دفاع بکنه. اما آخرین صحبت های مسئول ناتو و دیگه مقامات از اینا در ارتباط به حضور نظامیشان در بین افغانستان یک مقدار امیدوار کننده است، یعنی خواستن طور بیان بکنن که اگر امریکا هم مطابق با این فیصله نامه یا این قطعه نامه از افغانستان برایه، ناتو برای یک مدت به خاطر حفاظت و تعلیم و تربیت بخش نظامی در افغانستان میماند. ممکن برخورد ناتو یک مقدار چالش هایی را بین مذاکرات دولت افغانستان با طالبان ایجاد بکنه، ولی چالش جدی نیست. میتونن اینا در یک مذاکره نسبتا طولانی تر و با شرایط جدیدتر به این موضوع و یا به این معضله پایان بدن و امی خودش زمینی از این مساعد میسازد که از این فرصت باید دولت افغانستان استفاده بکنه و از قوای ناتو به خاطر آرایش و آموزش اردو و سایر منصبا استفاده بکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صرافان و تاجران در ولایت غزنی گسترش نامنی و تهدید باجگیری را از چالش های جدی فراراه کار و سرمایه گذاری هایشان در این ولایت عنوان می کنند. مسئول اتحادیه صرافان غزنی می گوید که در 2 سال پسین 3 صراف در غزنی کشته شده است و پل های بالاتر از 15 صراف دیگر سرقت گردیده است. همکار ما در این مورد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
آقا محمد احمد زای رئیس اتحادیه صرافان ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت صرافان در این ولایت نگران پول و سرمایه هایشان هستند و نمیتوانند به صورت درست فعالیت نمایند. آقای احمد زای بیان داشت که جان و مالشان در خطر است و اقدامات حکومت برای تامین امنیتشان قناعت بخش نیست و باید توجه بیشتری به آنان شود.
پیسایی که به حساب در داخل کدین جبر برآمده مردم قبضه کرده و برده پس راپورش بر ما آمده و یک بچی جوان صراف خود که بچی حاجی سید ممن بود، یک صراف جوان خود که تجار بزرگ بود که حاجی غلام سخی بود، ما به حساب حاجی بستانه، بچی حاجی بستانه، این تعداد سه نفر از صرافای ما شهید شدند در شرایط سخت غزنی یا مصدر خدمت به مردم بودند. این خواهش میکنیم که امنیت جدی بگیرند.
سرمایه گذاران و تاجران در غزنی نیز به این نظر هستند که ادامه تهدیدات امنیتی و باجگیری ها از تاجران سبب خواهد شد که نتوانند به کارهایشان در این ولایت ادامه بدهند. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در غزنی نیز گفت که بسته شدن بیشتر جاده های داخل شهر سوی نیروهای امنیتی تأثیرات بسیار منفی روی تجارت در این ولایت گذاشته است.
متاسفانه در کنار این مشکلات ترانسپورت و مشکلات صرافی، مشکل عمده‌ای که ما داریم ناامنی‌های داخل شهر است. افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر از چندین سال است حضور دارند و اونا از تاجرا همیشه اخاذی میکنن، تاجرا را تهدید میکنن، تا جایی که در خانه تاجرا بم دستی انداختن. و این وضعیت تاجران در غزنی بسیار نگران ساخته.
ریاست صنایع و تجارت غزنی نیز میپذیرد که حکومت در تامین امنیت تاجرین در ولایت غزنی کوتاه آمده است و ناامنی سبب فرار سرمایه از این ولایت شده است. حسین عارفی رئیس این اداره گفت که نزدیک به 20 شرکت تجارتی در این ولایت در سال 1399 لغو جواز کرده است.
اکثر کسایی که جواز لغو کرده و سرمایه گذاری در غزنی نمیکنه صرف مسئول امنیتی هستند، خودش در امان نیست، حتی شو سر خانه از یا عملیات میشه دوز هر کسی هست و مخالفی نفکر کسی هست دوز زنها اینا نمیتونه که اون سرمایه خود آملن امروز خود تیر میکنن.
سخنگویان نیروهای امنیتی در غزنی اما از شدت تلاش ها برای تأمین امنیت تاجرین در این ولایت خبر میدهد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از واکسین شدن 50 میلیون دوز واکسین کووید 19 از زمان حلف وفاداریش به حیث رئیس جمهور و درست چند روز پس از آن تجلیل کرد که تعداد مرگ میری ناشی از ویروس کرونا به 500,000 نفر در سرتاسر ایالات متحده رسید. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را باز هم از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن براز پنجشنبه سرعت تلاش اداره خود برای واکسیناسیون آمریکایی ها را جشن گرفت. تزریق 50 میلیون واکسن در ظرف 37 روز نیمه از هدف او برای 100 میلیون دوز در 100 روز اول کاری است. آقای بایدن گفت
علی‌رغم آشفتگی که از اداره قبلی به عرض بردیم در مسیر درست حرکت میکنیم.
بیش از 45 میلیون آمریکایی حداقل یک دوز واکسن تایید شده مدرنا و یا فایزر را تا حال دریافت کردند و بیش از 20 میلیون نفر هر دو دوز را دریافت کردند. واکسن سوم نیز در آستانه تایید قرار دارد. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز داشت
اگر اداره غذا و ادویه ایالات متحده استفاده از این واکسن جدید را تا تایید کند، ما قصد داریم آن را به همان سرعتی که جانسون و جانسون می تواند آن را تولید کند پخش و توزیع کنیم.
برعکس واکسن های مدرنا و فایزر، تولیدات واکسن جانسون و جانسون نیاز به ذخیره در درجه بسیار سرد را ندارد و می تواند به صورت یک دوز تجویز شود. این شرکت گفته است که می تواند 20 میلیون دوز را تا پایان ماه مارچ تهیه کند. بایدن گفت تا ماه اپریل یا می ممکن است واکسن های بیشتری به دلیل تردیدهایی که وجود دارد برای آمریکایی ها وجود داشته باشد. دولت در حل برنامه ریزی و آغاز یک کمپاین برای مبارزه با اطلاعات نادرست در مورد واکسن هاست. دکتر آلن لابریک، متخصص اپیدمیولوژی بیماری های عفونی در پوهنتون جانز هاپکینز گفت
گسترده بودن این همه اطلاعات نادرست همچنین در میان آن دسته از جمعیت ها بیداد می کند که باید آنها را بیشتر هدف قرار دهیم و این شامل جوامع امریکایی های افریقایی تبار و لاتین است که به دلیل چندین دهه سوء استفاده و رفتار نامناسب با این گروه های اقلیتی در میان آنها یک نوع تردید تاریخی و بی‌اعتمادی به سیستم رسمی صحی ایجاد شده است.
بایدن همچنین به منظور بیشتر سرعت بخشیدن به توزیع واکسن با والیان کشور از طریق مجازی ملاقات کرد. تام فریدین، رئیس سابق مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های ایالات متحده، ابراز داشت:
مهمترین کاری که حکومت فدرال برای اطمینان می تواند انجام دهد سنجش سطح گزارش هاست تا دقیقا در هر ایالت مشخص شود که چه اتفاقی می افتد، چند درصد از افراد در هر هفته واکسین می شوند، با کدام تعداد از جمعیت های سفید پوست، سیاه، لاتین، آسیایی، بومی امریکایی، آلاسکایی های آسیایی، بومی های آلاسکایی و سرخپوستان امریکایی واکسین می شوند و این چگونه با سرجم نفوس آن ایالت مقایسه می شود. آنچه که سنجش و احصایه می شود می تواند اداره و مدیریت شود. در حال حاضر ما با چشم بسته پرواز می کنیم.
علی رغم اخبار دلگرم کننده در مورد واکسن، این هفته ایالات متحده با رسیدن شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به 500 هزار نسبت به جهان سبقت گرفته است و این حالت است که آن را بایدن با مراسم برافروختن شمع و لحظه سکوت در قصر سفید خاطر نشان ساخت.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.